بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در تعریف علم اصول بود و مطابق روالمون تعریف حضرت امام رو به عنوان تعریف پایه قرار دادیم و اجزای این تعریف رو مورد بررسی قرار دادیم. روز گذشته گفتیم یکی از قیوداتی که در تعریف امام مطرحه قید کبراست، که امام می فرمایند القواعد العالیه التي يمكن ان تقع كبرا. اشاره کردیم که در مقابل لفظ کبرا که معناش رو هم اشاره کردیم، کسان دیگری از واژه فی طریق الاستنباط استفاده کردن و به جای اینکه بگن کبرا قیاسات الاحکام یا کبرا استنتاج الاحکام، از واژه طریق استفاده کردن. یادمون باشه که روز گذشته تون ورقه هایی که خدمت دوستان دادن گفتیم ما در استدلال فقهی و برای رسیدن به نتایج فقهی یک قیاسات پایه داریم، اسگذاری کردیم، و یک قیاس نهایی. به عنوان مثال گفتیم ما میگیم که این جمله امر است، امر دال بر وجوب است. نتیجه میگیریم این جمله دال بر وجوب است. بعد میگیم این جمله توسط زراره نقل شده است، زراره ثقه است، پس این جمله توسط زراره، این جمله توسط ثقه نقل شده. اینا قیاسات پایی هستن. فی تاریخ. بعد میاییم میگیم وجوب نماز عید، مثل این جمله، وجوب نماز عید توسط ثقه نقل شده. اون وقت یک کبرای نهایی اضافه میشه، هر چه توسط ثقه نقل شده حجت، پس وجوب نماز عید حجت. یک سری قیاساتی داریم که پایه قرار میگیره، میاد و صغرا و کبرای قیاس نهایی ما رو درست میکنه. دیروز تو این بحث مفصل گفتیم که یه قیاسات پایه و قیاس نهاییمون چه تفاوتی با هم دارند. حالا نقد اولی که به واژه طریق وارده اینه که تمام آنچه که در قیاسات پایه قرار میگیره باید شما از علم اصول به حساب بیارید. چون میگید تعبیر مرحوم آقای آخوند اینه القواعد التي يمكن یا یقع فی طریق الاستنباط، القواعد التي تقع فی طریق، فی طریق اعمه از اینکه کبرای قیاس نهایی باشه یا کبرای قیاس های پایه باشه. لذا تمام آنچه در اثبات صغرای قیاس هم به کار میره اینا در طریق استنباطه. به این بیان باید تمام مسائل علم رجال مثل زرار سقطو، تمام مسائل علم نحو تمام مسائل علم لغت اینها همشون از زمره چی باشن؟ از زمره مسائل علم اصول. ولا یقول به احد. پس این واژه‌تون، این واژه فی طریق اشکال داره. مرحوم آغازی‌های عراقی در متنی که در اختیارتون هست به این مطلب اشاره کرده. ایشون به این مطلب اشاره داره و میگه آقا اینجا یه اشکال معروفی وجود داره و اون اشکال معروف اینه که اگر میگید هر چه در طریق واقع میشود بلا واسطه، این اومده قید بلا واسطه رو گذاشتید، اون وقت باعث میشه تمام اون چیزهایی که در قیاسات پایه به کار میره از زمره مسائل علم و اصول نباشه. نباشه. تمام اون چیزهایی که در قیاسات پایه به کار میره در علم و اصول نباشه. اگه گفتیم بلا واسطه. خب ما الان همین عید که دوستان این قیاس این مطلب روز گذشته اون پاورپوینتشو ندارن، نه؟ اونو اگه داشتیم تو اون ورقایی که دیروز دادیم در اختیارتونه، بنویسید یه گوشه رو همون صحبت بکنیم. این جمله امر است. امر دال بر وجوب است. دیروز البته تو متنمون هست. این جمله دال بر وجوب است. نتیجه میگیره صفحه 107 در این متونی که در اختیارتون هست. آره همینو بذاری باش، اینجوری هم باشه کافی.
چون بعدش خواهم مطلب بعدی بزنم.
احسن این نگاه کنید به این قیاسی که اینجا انداختیم. این در حقیقت یک سیر قیاسی است برای اینکه ما به نتیجه فقهی برسیم. میگیم این جمله امر است، امر دال بر وجوب است، پس این جمله امر در این جمله دال بر وجوب است. این الان یک قیاس پایه است. اگر شما تعبیر بلا واسطه به کار بردید و گفتید هر چه در قیاس در طریق استنباط واقع می شود بلا واسطه، دیگه شامل او نمیشه. در حالی که تمام مباحثی که ما در مباحث الفاظ داریم ظهور امر در وجوب، مباحث عام و خاص، مباحث مشتق، مباحث ظهورات مختلفی که در مباحث الفاظ هست، نواهی، اوامر، اینا همه باید از علم اصول خارج بشه، چون هیچ کدوم از اینها در قیاس نهایی به کار نمیره. اما اگر اومدیم و قید بلاواسطه رو نذاشتیم، در این صورت اگه قید بلا واسطه نشتیم باید تمام مباحث علم کلام علوم دیگر رو هم وارد اصول بکنیم. ببینیم عبارت مرحوم آغازی ها رو، بقیه هناکه اشکال مشهور، این بحث امروزمونه، و هوه میزان المسئلت الاصولیه انکانه. میزان مسئله اصولی چیه؟ انکانه على وقوعها في طريق الاستنباط المزبور، استنباط المزبور استنباط الفقهي بلا واسطه، اصلا بدون واسطه واقع بشه، فلازمه خروج مباحث الالفاظ، لازمش اینه که مباحث الفاظ من اول الاوامر الى آخر المطلق و المقید، تمام مباحث جلد اول کفایه، لازمش اینه که اینها خروج اینها من مسائله، اینا رو باید از مسائل علم و اصول خارج بدونیم. چرا؟ روی این دقت کنیم، روی این متن دستمونه. لأن نتیجة هذه المسائل، هذه المسائل خواستیم بدونیم، هذه المسائل یعنی مسائل الفاظ و مباحث الفاظ و مطلق و مقید و اینا، نتیجه اینها تعیین و ظهوره. تعیین ظهور چه خاصیتی داره؟ الذی هو صغرا، صغرا واقع میشه. همینجا نگاه بکنید، اون دو قیاس بالا نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد این جمله توسط ثقه نقل شده و دلاله بر وجوبه. این کدوم صغرای قیاس نهاییه؟ یعنی وجوب نماز عید توسط ثقه نقل شده. پس نتیجه اینها صغرا واقع میشه برای یک کبرای آخری، کبرا اخرى، که اون کبرای اخرى و این صغرا با هم المنتج لحکم شرعی، اونا رو هم رفته حکم شرعی رو درست میکنند. پس اگر گفتید که مباحث علم و اصول مباحثی هستند که در طریق استنباط هستن بلا واسطه، باید همه مباحث جلد اول کفایه رو از علم اصول خارج بدونیم. چرا؟ چون نه هیچ کدومشون کبرا واقع نمیشن، هیچ کدومشون قیاس نهایی واقع نمیشن، همشون صغرا واقع میشن. و امکان المیزان، اما طرف دوم، و امکان المیزان وقوعها فی طریق الاستنباط، اینه که در طریق استنباط واقع میشن ولو بالواسطه. فلازمها دخول مسائل کثیر من العلوم العدبیه، بسیاری از مسائل علوم ادبی و مسائل علم الرجال فی مسائل الاصولیه، بعد اونا رو وارد بکنید. چرا؟ چون بالاخره اینا در طریق استنباطن، از نتیجتها بالاخره تنتهی الى الوظائف العملیه، بالاخره در مسیر استنباطن. پس آقا خلاصه قضیه برید نگاه بکنید، اون قیاس اول ما کبراش چیه؟ امر دال بر وجوب است، این از مسائل جلد اول کفایه است. امر دال بر وجوب است از مسائل جلد اوله. اگر میگید فی طریق الاستنباط بلا واسطه، خیلی خوب، او رو شامل میشه. اما مشکل این قیاس دوم ضرار سقست هم شامل میشه. اگر میگید نه، ما چه ب... اگر گفتید چه بلا واسطه چه محل واسطه، اما اگر گفتید بلا واسطه ها رو فقط میدونیم، در این صورت امر دال بر وجوب است از علم اصول خارج میشه. یعنی اون بالایی امر داله بر وجوب است، چی رو داره درست میکنه؟ صغرای قیاس سوم رو، یعنی داره وجوب نمازه ای توسط ثقه نقل شده است رو درست میکنه. اگر گفتید بلا واسطه، یعنی فقط و فقط آن چه در قیاس نهایی وجود داره از مسائل علم اصوله،
حل ظهوری که یا ظهور که
بله، تعیین ظهوری که هو صغرا.
استاد اگر اصلا طریق چی بلا واسطه هم نمیخواد، وقتی گفتیم در طریق واقع بشه رندم اشکال نداره، یعنی چون اگر بگیم در طریق واقع بشه کبرای استدلالای پایه و آخری نامی وارد علم اصول هستن، چون کبرا اما صغراهاشون هم که خارج از این موضوع، یعنی دو تا چیز نمیشه. اونجا هم که مثال زدید
اینا رو از کجا میگید خارج داخله؟
بی طریق
استنباط. خب الان این دوتا واقعا هم صغرا بی طریق استنباطه، آقا اصلا هم صغرا هم کبرا فی طریق استنباطه، چون استنباط ناشی از دوتا صغرا و کبرا، بدون صغرا و بدون کبرا استنباط صورت نمیگیره.
کبرا منظورشونه؟
نه منظورشونه که باید لفظ اینو بگه، منظورشونه به پیغمبر و حضرت عباس و من بمیرم تو بمیری نیست، لفظ فی طریق هر دو رو شامل میشه، اونم شامل میشه. میدونم شما داری میگی اینجوریه، اما ما میگیم این لفظ شما که میگید فی طریق الاستنباطی مشکل داره، حلش کنید. آقا یک کلوم، این فی طریق الاستنباط یعنی بلا واسطه یا فی طریق الاستنباط هم از بلا واسطه و محل واسطه است؟ اگه میگید یعنی بلا واسطه، یعنی فقط معناتون اینه، فقط آنچه که در قیاس سه است، این معناش اینه که اون امر داله بر وجوب از علم اصول بره بیرون. اگه میگید چه بی واسطه چه با واسطه، لازمش اینه که ضرار سقست وارد بشه، قید دیگه یا تو تعریفتون ندارید. حالا شما میگی ما بیرون میدونیم و بیا جون من و جون خودت و اینا، اینا با اثر علم اصول نیست. آیه اون
اساس پایه‌ای که امداله بر وجوب است درست در این از خارج میشد اصول، ولی با در قیاسات دیگه ما بعدا ثابت میکنیم جزء قیاس سوم قرار میگیره.
چرا؟
امداله جزء مثلا از روایات یا جای دیگه
هیچ جا قرار نمیگیره. مباحث الفاظ برید از امرو بنویسید، مباحث الفاظ هیچ جا در قیاس سوم قرار نمیگیره، در قیاس نهایی واقع نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه همه اینها کلیت چونتون بگم همه اینها ظهور سازند، تازه بعد تنگش بزنی حجیت ظواهر رو، همه اینا میگن هازا ظاهرون، آخر باید بگی و ظاهر حجتون، قیاس نهایی ده چیز دیگه است. لذا هیچ کدوم از اینا داخل در قیاس نهایی نیستن.
ممکنه برای یه اصولی اینقدر این
مظاهر
حجتون دیگه مشخص شده؟
نه، آیا ما اینجا با این من بمیرم تو بمیری حل نمیشه، باید اینجا با قیرات وزن کرد. حالا بریم جلو. مرحوم آغازی ها میاد اینجا یه راه حلی راه میده. ببینیم راه حل آغازی ها چیه. آغازی های عراقی راه حلش اینه، میگه آقا ما میگیم، خوب دقت کنید، بسیار راه حل خوبیه، ما میگیم اعم از بلا واسطه و محل واسطه، یعنی همه شامله، اما یه لفظی واردش میکنیم که این لفظ مشکل گشا باشه. اون لفظ چیه؟ لفظ ممحده. نگاه کنید، ما واقعا مثلا الفاعل و مرفوعون، آیا بحث از مرفوعیت فاعل اصلا این بحث صورت میگیره برای قیاسات الاحکام؟ یعنی اگه شارع نبود عرب پیرامون الفاعل و مرفوع حرف نمیزد؟ چرا؟ هر بحثی که ما انجام میدیم به خاطر احکام شرعی، الممحد لاستنباط، اونا اصولی هست. اما اگر مباحثی رو شما مطرح میکنید در علوم دیگه، اینها ممکنن فی طریق باشن اما تمهیدشون به خاطر این نیست.
یعنی بهره برداری از اون،
نه یعنی پیدایش، یعنی پیدایشش. نگاه کنید، ما الان در حتما در بررسی احکام شرعی مثلا به کتاب المنجد رجوع میکنیم به کتاب‌های لغت، ولی آیا جمع آوری کتاب‌های لغت به خاطر اینه که فقیه بهش رجوع کنه؟ نه، اصلا واضح المنجد، نویسنده المنجد یه مسیحی، کاری به احکام شرعی نداره. آیا واقعا کسی که اولین بار رفت معانی بیان رو نوشت و اثبات کرد که انما یفید العصر، این واقعا رفت که معانی شرعی رو بفهمه؟ نه، این تمهید این مبعث کرد نه به خاطر مسائل شرعی. پس ما میگیم تمام آن قیاساتی که و تمام آن قضایایی که و تمام آن قواعدی که در طریق استنباطند چه در قیاس نهایی به کار میرند چه در قیاسهای پایه، همشون اصولی هن به شرطی که تمهید اونها و درست شدن اونها و بحث پیرامون اونها به خاطر احکام شرعی باشه. نه زرار سقصد به خاطر اون نیست، زرار سقصد بحث رجالیه، طرف اصلا تمهیدش کرده به خاطر مسائل رجال. علم رجال خودش خواست خاص خودشو داره، ولی به خاطر اون نیست. آره ببینید، و حرف من نیست فعلا، حرف آغازی ها رو بگید،
حرف برداشت شما از حرف آغازی
ها نه خیر صریح حرف آغازی ها
ممهده دارید بخونید بگید، یعنی دست خود ما میشه. اگه اصولی گفت من دارم خواهد اینو بذارم برای استنباط درست میشه، ولی اینم اگه
حالا عبارت آغازی ها رو
بخونیم، اون یکیش ممهده برای استنباط خود حکمه، یکی ممهده برای استنباط موضوع حکمه که تصریح آغازی هم همینه.
نیست اینجور، ببینیم کیه.
ما از یه در میخواد ثابت کنیم که این چیزایی که توی این کبراها و سوراها قرار میگیره اینا جزء علم اصول هست یا نیست. از یه طرف هم بگیم اگر تمدید شده باشه برای علم اصول از مسائل علم اصول خب میگه که دور میشه،
نه دور نمیشه. ناگهان حرف ایشون اینه، میگه هر چه در طریق بود، یعنی تمام این سه قیاس اصولی هست به شرطی که وقتی داشتن درستشون میکردن از اول به خاطر علم اصول درست.
ما همون رو نمیدونیم، این اول بحث ما که نمیدونیم اون اولی که داشتن اینا درست میکردن برای علم اصول درست کردن یا نه. حالا معیار بخواد
چرا معلومه چرا نمیدونه، راهش معلومه، راه کشفش معلومه، بررسی میکنیم مثلا به خاطر چی درست شد. آره ببینیم عبارتشون و توضیح الجواب هو، عبارت آغازی ها رو ببینید، عبارت بخونید که این متن مرحوم آغازی‌ها رو ببینید، اینم کتاب مقالات الاصول قلم خود آغازی هاست، تغییراتش نیست. و توضیح الجواب هو ان المدار فی مسئله الاصولیه علی وقوعها فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی یکون به نحوه به گونه ای باشه که یکون ناظرن الی اثبات الحکم به نفسه، اثبات و حکم میکنه به نفسه. مثل چی؟ مثل اینکه اساسا میاد میگه براءت حکم براءت میکنه، براءت حکم میکنه، اثبات و حکم میکنه، او به کیفیت تعلقی به موضوعه، یا اینکه این رو به تعلق به موضوعش رو ثابت میکنه. میاد مثلا درس کنید قیاس اول امر دال بر وجوبه، نحوه تعلق به موضوع رو درست بود. و ذالکه یقتضی عدم و دخول علوم الادبیه فی المسائل الاصول. چرا؟ از لیس المهم فیها، در مسائل ادبی مهم نیست، در علوم ادبی احراز و ظهور الکلمت و الکلام فی شیئه، اصلا اونها براشون مهم نیست، بل تمام المقصود، همه مقصود اونها فی ظرف الفراق عن فاعلیت کلمت او مفعولیت ها، این که بحث میکنن از این اینه که کون الفاعل مرفوعا و المفعول منصوبا، فهین ازه لا یصدق علیها، یعنی علی العلوم الادبیه، بر علوم ادبیه صدق نمیکنه کون و قواعدها ممهد للاستنباط. به عبارت دیگه اونا بحث میکنن اما نه برای استنباط، برای مباحث خودشون. بفرمایا فهین ازن لا یصدق کون و قواعدها ممهد للاستنباط، و علا فرض ان المقصود منها ایزن احراز و ظهور فی شیئن، در فرض اونام در حال احراز و ظهور باشن، فقایت و ما فی الباب وقوع فی طریق استنباط الموضوع الاحکام لا نفسا، اونا در طریق استنباط موضوع قرار میگیرن. پس تا کنید همه سخن آغازی ها اینه. اگر بخواییم جمع بندی کنیم همین توضیح جوابی که به فارسی نوشتیم که ما میگیم ما در تعریف علم و اصول لفظ بلاواسطه نمیذاریم، لفظ بلاواسطه رو استفاده نمی کنیم، هرچه در طریق استنباطه چه با واسطه چه بلاواسطه داخله در علم و اصوله، اما مباحث سایر الفاظ رو با لفظ ممحده خارج میکنه. مشکلی که در اینجا هست، جوابی که میشه به آغازی ها داد اینه که اصل حرف شما درسته، اما متاسفانه خود مرحوم آغازی ها در تعریف علم و اصول لفظ ممحده رو نیورده. برای به امام عالیه داره جاش. پس اشکال به این مطلب این که ما اشکال جواب مطرح کردیم، اشکال به جواب مرحوم آغازی ها اینه که جز در تعریف قدما و تعریف مرحوم هاشمند حسین اصفهانی کمپانی، جز در تعریف اونا لفظ ممحده به کار نرفته. خود مرحوم آغازی هم از این لفظ استفاده نکرد. بله؟ نه، باید ممحده شو میجازه وظایف، یعنی نکوک آغازی ها اینو حکم به جایی که حکم میگه وظایف فی طریق استفادت الحکم، باید بگه الممحده، ممحده شو نذاشت. حالا ما الان در تعریف خود ها مقالات و اصول داریم میگیم. خب اشکال دوم به لفظ فی طریق، حواسه من، اشکال دوم به لفظ فی طریق اینه که تمام قضایایی که در اثبات کبرای قیاس دخالت داره اونام باید داخل در علم اصول بشه. حواسه من، این قیاسی که ببینید، این سلسله قیاس، اینا سازندگان صغران، یعنی قیاس اول قیاس دوم با هم جمع شدن چی رو ساختند؟ صغرا رو. لذا فی طریق استنباطن، اما از فی طریق چی؟ فی طریق صغرا. ما یه فی طریق کبران داریم، یه سری قضایا هستن که میان در طریق استنباطن اما کبرا رو میسازن. مثلا حالا همینجا نگاه بکنید، اینجا که میگید هرچه توسط ثقه نقل شده است حجت است، این در حقیقت پشتبندی داره. شما میگید هر چه توسط ثقه نقل شده است از معصوم است، هر چه از معصوم است حجت است، پس هر چه از ثقه نقل شده است حجت است. ما یه قیاسی داریم، به دست من توجه کنید، یه صغرا داریم یه کبرا. برای اینکه این صغرا ثابت شه ما دو تا قیاس، سه تا قیاس، چهار تا قیاس چیدیم تا رسیدیم به صغرا. همینطور برای اینکه کبرا هم ثابت بشه سه چهار تا قیاس باید بچینیم تا برسیم به کبرا. حالا این چون به هم ریخت اون مسئلمون، ببینیم رو عباراتی که متن دستمونه. ما الان این گونه است، هرچه تمام قضایایی که در اثبات کبرای قیاس دخالت دارن باید وارد علم اصول بشن. خب قیاس نهایی ما چیه؟ وجوب نماز توسط ثقه نقل شده، هر چه توسط ثقه نقل شده حجته، پس وجوب نماز عید حجته، این قیاس نهایی مونه. اما یک سری قیاس ها اومدن صغرا رو ثابت کردن علم نحو و اینا که تو اشکال اول آغازی ها بود، یک سری قیاس ها هم داریم میان کبرا رو ثابت میکنن. جزاک الله خیر، خوب درست شده. نگاه کنید، هرچه توسط ثقه نقل شده از معصوم است، هرچه از معصوم است حجت است، نتیجه هرچه از ثقه نقل شده حجت است. خب این کبرای قیاس دوم ما از چه علمی اومده؟ علم کلام. این هم در طریق استنباطه، خودش هم در طریق استنباط میشه دیگه. آقا وقتی علم نحو رو میگفتی در طریق استنباط، یا نتیجهش در طریق استنباط، خودش هم میشه در طریق استنباط. اینجا علم کلام خودش میشه در علم استنباط، در طریق استنباط. نتیجه
نه این سوره و کبرا با هم دیگه یه نتیجه میده، این نتیجه
کبرای
قیاس نهایی
واقع میشه. بله کبرای قیاس نهایی، اما در طریق استنباط چی؟ همش
تجزیه که
نمی‌کنه
کبرا
از چی تشکیل
شده، از کجا
تشکیل شده؟ از چطور تو اشکال تو مطلب قبلی نکردی؟ قبلی هم صغرا شجور داشتیم شده بود از یه سری قیاسات. اشکال آغازی هایی بود. اگه میگید بلاواسطه رو نمیگید، یعنی همه قبلی ها هم شامل میشه دیگه. این همون حرفی که تو صغرا میزنی تو کبرا هم باید بزنی. پس میبینید کبرای ما که عبارت است از هرچه توسط ثقه نقل شده است و حجت است، این خودش ریشه در علم کلام داره. پس علم کلام میشه فی طریق الاستنباط، محل واسطه. و ما اهم گرفتیم دیگه، یعنی علم کلام هم جز علم اصول بشه. والا ما علم تا حالا نمیگفتیم علم کلام، یعنی علم اصول. ادبیات که جزشه، کلام جزشه، فرضاً ریاضیات هم ممکنه، چون تو بحث ارث ما با ریاضیات هم کار داریم، ریاضیات هم وارد علم اصول میشه. الحمدلله علم اصول جامع همه علوم اولین آخرین شد. جوابی که میشه از این داد اینه که بگیم همون لفظ ممحده اینجا هم کارایی داره، چون مباحث علم کلام ممحده برای استنباط احکام نیستن. که شما واقعا این که قول معصوم حجت یا حجت نیست و برای استنباط احکام که به کار نمیبرید. ما الان واقعا نارو به کار میبریم برای اینکه بگیم امام معصومه. مباحث علم کلام اولا و به ذات تمهیدشون برای علم فقه نیست، تمهیدشون برای استنباط احکام نیست.
بعدش تمهید بعدش هستن برای استنباط هیچ وقت
نه، اصلا برای این نیستن. ولو فی طریق استنباط واقع میشن،
در طریق استنباط هم باشن بازم
در طریق استنباط واقع میشن،
بازم برای استنباط و شرعی نیستن، بازم بر همونی که ازا خصوصیت ذاتشونه میارن.
پس معیدی؟
خیلی خوب. نه از این جهت دیگه نه، ممحده نیست،
ممحده برای این کار نیستن، اون لذا داخل علم اصول نیستن.
تا آخرم تمهیدی نه،
هیچ وقت نباشن. و ما اصلا مخواهیم بگیم داخل علم اصول نیستن دیگه. اما اشکال سوم، اشکال سوم این که خب آقا دقت کنید، شما فرمودید بی طریق استنباط. در طریق استنباط هم صغرای قیاس نهایی در طریق استنباط، هم کبرای قیاس نهایی. خوب توجه کنید، الان قیاس نهایی ما چی بود؟ قیاس نهایی ما برگرده به همون مطلبی که قیاس نهاییمون چی بود؟ هرچه توسط ثقه نقل شده حجته و وجوب نمازهی توسط ثقه حجته، این نقل شده. این قیاس نهایی ما دو پاره داره، صغرا و کبرا. هم کبراش در طریق استنباطه، هم صغراش در طریق استنباط واقع شده. خب باید بگید صغرای این قیاس هم از مسائل علم اصوله. در حالی که صغراش مسئله فقهیه. این که وجوب نماز عید توسط صیغه نقل شده، این چه ربطی مسائل علم اصول داره؟ در حالی که فی طریق استنباط الاحکام هست.
نفسیش تعلیقیه
دیگه بهتر. پس اشکال سوم، خود صغرای قیاس هم در طریق استنباط احکام قرار میگیره. اینجا ممکنه ما بیاییم یک دفاعی بکنیم، یه جوابی بدیم، بگیم خاطرتون هست ما میگفتیم فرق قواعد فقهی و مسائل فقهی با مسائل علم اصول چیه؟ از دیدگاه آقای آخون فرقی که ما پذیرفتیم این بود، گفتیم قواعد فقهی مربوط به بعض ابوابند، اما مسائل و قواعد اصولی مربوط به چی هست؟ همه ابوابند. فرق قواعد فقهی و مسائل اصولی رو این فرق گذاشتیم، گفتیم اگه چیزی مثل اصالت و طهارت فقط مربوط به باب و طهارت، اگر مثل لات و عاده فقط مربوط به صلات، اگر مثل عفو بالعقود قاعده لزوم فقط مربوط به معاملاته، اینا میشن قواعد فقهی. اما اگر چیزی در همه ابواب اصول، در همه ابواب فقه سرایان داره، مثلا لازرب اصولیه، استصحاب اصولیه، حجیت خبر واحد اصولیه، احتیاط اصولیه، چرا؟ به خاطر اینکه نه در همه ابوابه. اون وقت اینجا ممکنه بگیم آنچه در طریق استنباط احکام واقع می شود و مربوط به همه ابواب است، اون وقت دیگه وجوب نماز این چون مربوط به همه ابواب نیست، طبیعتا از مسائل الموصول نخواهد بود، به وسیله اون قید خارجش می
کنه.
جزو مسائل فقهی یا قواعد مسائل فقهی، کلیت داشته باشه میشه قاعده، نداشته باشه میشه مسئله. پس میتونیم بگیم این مسئله با. اما یه مشکلی پیدا میشه و اون این که آقایون این قید رو در تعریف علم اصول نیاوردن. آقایون این قید رو در تعریف علم اصول که ما باهاش مواجه میشیم وارد نکردن. و دوم این که هم که به این فرق قائل نبودن، این فرق فقط از ناحیه مرحوم آقای آخون مطرح شد، ما پذیرفتیم، اما فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی رو دیگران به صورت‌های دیگری گذاشتن. پس این جمله جنبندی نهاییمون رو همین عبارت صفحه 100 و چنده 110 نگاه کنید. اگر خواستیم از لفظ فی طریق الاستنباط یا الفاظ مشابه استفاده کنیم در تعریفمون، باید لاجرم باید از لفظ ممحده بهره بگیریم. چرا؟ چرا؟ برای اینکه همه چیزایی که غیر اصولیه رو بریزیم بیرون، و الا تمام اون چیزی که در طریق صغرا بودن، تمام اون چیزی که در طریق کبرا بودن، اونا میشدن اصولی. دو، و در تعریف خود تفاوتی که گذاشتیم بین مسائل اصولی و مسائل فقهی رو وارد کنیم. یعنی باید بگیم اختصاص به بعض ابواب فقه نداشته باشه. چرا این باید بذاریم؟ برای این که صغرای قیاس نهایی رو خارج بکنیم. دقت کنید، مسئله مقداری ممکنه ذهنی باشه، حسرتون گرده باشه. پس به این بیان ما لفظ فی طریق الاستنباط رو میتونیم درستش کنیم، اشکال بهش وارده اما قابل تصحیحه، با لفظ ممحده و با یه قید دیگه ای که عبارت باشه از این که مربوط به همه ابواب باشه. نقطه مقابل این کسانی بودن مثل حضرت امام که واژه کبرا رو انتخاب کرده بودند. گفته بودند واژه به جای فی طریق الاستنباط کبرا بذاریم. کیا بودن؟ امام بود، مرحوم ناینی بود و مرحوم آقا مصطفی هم ایشون به جای و مرحوم آقا بزنوردی. اینا آقای آقا مصطفی نبود، آقای بزنوردی. اینا اومده بودن، این سه بزرگوار از واژه فی طریق الاستنباط دست برداشته بودن، واژه کبرا رو گذاشته بودن. فردا نقد میکنیم ببینیم آیا واژه کبرا درسته یا نه، چه اشکالاتی به واژه کبرا وارده.
فرقش چیه که حالا